پاکروان خسته شده و به اون میگه دیگه با اون همکاری نمی کنه. مردم در حرم به نشانه
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم به تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 29 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 2 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 20 یولی سال 2023 میلادی. ۱۳۸۴ سال پیش در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری، حضرت امام حسین علیه السلام نبیری گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه خانواده و یارانش به سرزمین کربلا واقع در عراق امروز رسیدند. آن حضرت چند ماه قبل از آن در اعتراض به حکومت جابرانه و بی‌لیاقتی یزید پسری معاویه از بیعت با وی سر باز زد و از مدینه به مکه رفت و سپس عازم شهر کوفه در عراق شد. مردم کوفه اگرچه در ابتدا از قیام امام حسین علیه السلام حمایت و ایشان را به این شهر دعوت کرده بودند، اما به خاطر ترس از حکومت یزید و نیز وعده های دروغین حاکم کوفه دست از حمایت نبیری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشیدند. پس از آن که سپاهیان یزید به فرماندهی حور ابن یزید ریاهی در کربلا از حرکت امام حسین علیه السلام جلوگیری کردند، کاروان امام از حرکت باز استاد. شان ذکر است که حور در جریان قیام امام حسین علیه السلام توبه کرد و به امام و یارانش پیوست. هر 86 سال پیش در روز 20 یولی سال 1937 میلادی گوکلیلمو مارکونی مخترع رادیو بعد از 63 سال زندگی درگذشت. او فرزند یک تاجر ایتالیایی بود و در سال 1874 میلادی در فرانسه متولد شد. مارکونی از جوانی به امور فنی علاقمند بود و به مطالعه درباره امواج صوتی پرداخت و بعد از این مطالعات رادیو را اختراع و پس از چند بیسیم را تکمیل کرد. و 36 سال پیش در روز 29 تیر ماه سال 1366 هجری شمسی خطنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره لزوم پایان جنگ ایران و عراق به تصویب رسید. خطنامه 598 شامل 10 ماده بود که به اتفاق آرای 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این خطنامه یکی از معدود مواردی مورد اتفاق 5 عضو دائمی شورای امنیت در تاریخ 40 ساله سازمان ملل تا آن روز به شمار می رود. رژیم بعثی عراق بلافاصله موافقت بدون قید و شرط خود را با مفاد آن مشروط به متابعت ایران از آن اعلام نمود. از آنجا که در قطعنامه 598 برخلاف قطعنامه های قبلی این سازمان تا حدود نسبت به حقوق ملت ایران توجه شده و نکات مثبت در آن آمده بود، دولت ایران آن را رد نکرد و تنها شرط تحقق آن را تعیین متجاوز اعلام نمود. پافشاری ایران برای شناسایی متجاوز بار دیگر بر دشمنان ایران گران آمد و آنان را وارد میدان کرد که در این میان آمریکا با حضور بیش از 43 رزمناو در خلیج فارس و دیگر متحدان نیز با اهدای سلاح‌های گوناگون ابج اتحاد خود را با رژیم عراق به نمایش گذاشتند. از آن پس دشمن بعثی با حمایت همه جانبه و به کارگیری گسترده سلاح‌های شیمیایی غیر انسانی ترین اعمال را در جنگ انجام داد و حتی از کشتار مردم کشور خود نیز که به رزمندگان اسلام پناه داده بودند ایبا نکرد. سرانجام با وقوع حوادث متعدد رهبر کبیر انقلاب اسلامی با درک تفتیه غرب و نیز در نظر گرفتن منافع و مصالح نظام قطعنامه 598 شورای امنیت را یک سال بعد در روز 27 تیر ماه سال 1367 هجری شمسی پذیرفتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 29 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 2 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 20 یولی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به بررسی موضوع فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
Thank you.
زیارت مرقد شریف امامزا علیه السلام و انعکاس آن در روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام و تأکید و سفارش معصومین در مورد زیارت آن در کتب اهل سنت حاکی از اهمیت و جایگاهی ویژه آن حضرت بوده و سنت بودن زیارت مرقد پاک وی را به وضوع نمودار می سازد و به این نکته اشاره نشده است. حاکم نیشابوری شافعی به سند خود از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که از امام رضا علیه السلام روایت شده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پاره از من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر گرفتار وی را زیارت کند خداوند گرفتاریش را برطرف می سازد و هر گناهکار او را زیارت کند خدای متعال گناهش را می آمرزد. امام صادق علیه السلام از پدرانشان از امام علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود پاره از تن من در خراسان مدفون خواهد گشت. هر مؤمن به زیارت او برود خداوند بهش را به او واجب خواهد ساخت و بدن او را بر آتش جهنم حرام خواهد گرداند. جوینی شافعی با سلسله سند خود از فضال روایت کرده که گفت از علی ابن موسی رضا علیه السلام شنیدم شخص نزد وی آمد و به امام عرض کرد ای فرزند رسول خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که به من فرمود چگونه خواهد بود اگر پاره تن من در سرزمین شما مدفون و گوشت بدنم در سرزمین شما پنهان شود و از امانت من چگونه محافظت میکنید؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمود من آن شخصی هستم که در سرزمین شما دفن خواهد شد. من پاره تن رسول خدا و همان امانتی هستم که هر شخصی اگر با معرفت به حق من و اطاعت از من مرا زیارت کنند من و پدرانم شافعان او در روز قیامت خواهیم بود و کسی که ما شافعان او باشیم نجات خواهد یافت، هرچند گناهان وی به اندازه گناهان جن و انسش باشد. امام رضا علیه السلام در تایید جریان مذکور به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید امام رضا علیه السلام به نقل از پدران پاکش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که می‌فرماید هر کس که مرا در خواب بیند واقعاً مرا به خواب دیده، زیرا شیطان به صورت من و هیچ یک از جانشینانم ظاهر نمی گردد. رویای صادقه جزء از 70 جزء پیامبری است. بدین ترتیب این روایت به تمام رویاهایی که در این باب در مورد پیامبر و یا جانشینان وی وارد شده حجیت می بخشد.
همه جا مانده امان
حاکم نیشابوری شافعی با سند خود روایت کرده که از امام جواد علیه السلام شنیدم می‌فرماید هر کس قبر پدرم را زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد و چون روز قیامت شود برای او جایگاه رسول خدا قرار می‌دهند تا وقتی که خداوند به حساب همه بندگانش رسیدگی کند. امام هادی علیه السلام نیز حاکم با سند خود از صقر ابن دلف روایت نموده که گفت از امام هادی علیه السلام شنیدم که می‌فرمود هر کس حاجتی دارد به زیارت قبر جدم امام رضا علیه السلام با انجام دادن غسل برود و بالای سر حضرت دو رکعت نماز بخواند و حاجتش را در خنوت نماز از خدا بخواهد حاجت او برآورده خواهد شد، البته به شرط حاجت او گناه از قد رحم یعنی خویشاوندی نباشد. مکانی که امام رضا علیه السلام در آن دفن شده قطعه از بهشت است. هر مؤمن آن را زیارت کند خداوند او را از آتش جهنم نجات می دهد و داخل بهشت می گرداند. حاکم نیشابوری شافعی با سند خود میگوید از علی ابن مزارزه علیه السلام شنیدم میفرماید من کشته شده بسم و مدفون در سرزمین غریب هستم. این را به سفارشی که پدرم از پدرش از پدرانشان از علی ابن ابو طالب از رسول الله با من کرده میدانم. آگاه باشید هر کس مرا در غربتم زیارت کنند من و پدرم شفیعان او در روز قیامت خواهیم بود و هر کس ما شافعان او باشیم نجات می‌یابد گرچه گناهان این سجین را داشته باشد. حاکم به سند خود می‌گوید امام رضا فرمود کسی که به زیارت من بیاید من نیز روز قیامت در سه جایگاه به فریاد او خواهم رسید. زمانی که نامه های اعمال را به دست راست و چپ می‌دهند و هنگام عبور از پل صراط و هنگامی که اعمال را در کفه ترازو قرار می‌دهند. همچنین حاکم به سند خود از یاسر روایت کرده که علی ابن موسرزه علیه السلام فرمود برای زیارت هیچ قبر باری سفر نبندید مگر به زیارت قبرهای ما. آگاه باشید که من به سم ظالمانه کشته و در جای غریب دفن شوم، پس هر کس که باری سفر برای زیارتم بندد دعایش اجابت و گناهانش بخشیده می شوند. قنلزی حنفی به نقل از محمد خواجه پارسای بخارای حنفی میگوید هنگامی که مأمون عباسی با تهدید ولایت عهدی را به امام رضا تحمیل کرد امام علیه السلام خطاب به مأمون فرمود به خدا قسم پدرم برای من از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که من پیش از تو مظلومانه از دنیا می روم، فرشتگان آسمان و زمین بر من می گریند و در زمین غریب به خاک سپرده می شوم. شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهیده بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم، سلام و سپاس خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ادبستان را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در برنامه پیش رو، چون چندین برنامه گذشته، با بررسی موضوع امیر خسرو دهلوی، شاعر و عارف بزرگ نیم‌جزیره هند می پردازیم که قرن‌هاست نام و آوازش در سراسر جهان گسترده است. با ما همراه باشید. امیر خسرو در شعر و موسیقی یکی از نامداران تاریخ است، چنانی که سید احسان الله ظفری از شبلی نعمانی منتقد بزرگ هندوستانی چنین نقل کرده است که در هند از 600 سال پیش تا کنون شخصیتی دارای کمالات مختلف مثل امیر خسرو چشم به جهان نکشوده است. در همین حال محمد ابراهیم خلیل، دانشمند و شاعر معروف افغانستانی، تعدادی تصنیفات امیر خسرو را میان 99 تا 199 عنوان دانسته و اما مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس خود تعدادی ابیات امیر خسرو را بین 400 تا 500 هزار بیت و همین مقدار را دکتر محمد معین از تذکیره دولت شاهی نیز نقل کرده و نوشته که در غزل او اینقدر شاهکارهای وجود دارد که از امیر خسرو به عنوان سعدی هند نام میبرند. در قصیده او را با خاقانی و انوری و عنصری مقایسه میکنند و در مثنوی خمسه در برابر خمسه نظامی دارد که بسیار معروف است. امیر خسرو در موسیقی نیز مشهور است و ایجاد سبک قوالی را با او نسبت دادند و یک احتمال بسیار قوی ابداع طبله نیز با او نسبت داده می شود. شاید به همین دلیل بر آرامگاه او که در جوار پیر و مرادش نظام الدین اولیا در دهلی نو قرار دارد، همیشه گروه های قوالی به غزلخوانی و طبله نوازی می پردازند. البته ایجاد آله های معروف و موسیقی سیتار یا سیتار، تصنیف ها و سبک های دیگر موسیقی را نیز به او نسبت دادند. نظام الدین ابوالحسن امیر خسرو یا توتی هند به اتفاق آرای تذکیر نویسان در اصل از هزاره های لاتین بلخ بوده است. پدرش امیر سیف الدین در جریان تصرفات چنگیز خان به هندوستان مهاجر شده و به دربار شمس الدین رفته است. نام برده سپس با دختر عماد الملک ازدواج کرد و پدر چند فرزند شد. از آن جمله یکی امیر خسرو است که در سال 651 هجری قمری در پتیاله به دنیا آمد. در جریان بررسی تذکیره های گوناگون و آثار نویسندگان هندی و ایرانی و افغانستانی متوجه میشیم که سه رویکرد در معرفی امیر خسرو برجسته است. یکم، تذکیره نویسان و محققانی که برای ایشان بلخی و ترکستانی و هزاره و ترک و غیره اهمیتی ندارد، هرچی میخواهد باشد، اما مهم این است که همزادگاه و هم آرامگاه او در هند است. این دسته از محققان به اتفاق نظر اصالت او را هزاره لاچین و ترک میدانند. و دوم، نویسندگانی که ذکر اصالت تباری امیر خسرو و ویژه ترک لاچین برایشان اهمیت داشته و به نسبت آن ترجیح میدهند که به جای بلخی او را با هویت ترک خطا یا ماوراءالنهر معرفی کنند. برای این دسته ذکر نام بلخ هیچ اهمیتی ندارد و حتی یک نوع انکار آگاهانه بلخ در برخی موردها مشاهده می شود. این دسته می پندارند که هویت ایرانی دهلی او را برای امیر خسرو در نظر بگیرند و گاهی هم حتی نام او را به اشتباه ناصرالدین هم درج کردند. نکته قابل ذکر در این مورد این است که باورمندان به اصالت ماوراءالنهری امیر خسرو به تذکرات شعرهای دولت شاه سمرقندی استناد میکنند که از شهر کیش نام برده است. با باور این افراد شهر کیش در ماوراءالنهر بوده است که امروزه از آن به عنوان شهر سبز یاد می شود، در حالی که در آن تذکیره به طور مشخص از ماوراءالنهر ذکر نشده است. همچنان تعداد از محققان افغانستانی کیش را از توابع بلخ دانستند، چنانکه احمد علی کوهزاد از مورخان و تذکیره نویسان افغانستانی نوشته است این مرد یعنی سیف الدین محمود از عمرای محلی بلخ بود. که به هر صورت دقیق در نیافتیم که شهر کیش در کجاست. کشاکش بر سر کیش هنوز هم در افغانستان پا بر جاست. و نهایتاً مورد سوم این که نویسندگانی که با برخی بودن امیر خسرو پافشاری دارند و حتی گاهی هویت قربندی برایش می تراشند، اما در قبال ذکر هویت تباری او یعنی هزاره لاچین تجاهل عارفانه می کنند. در این زمینه از انکار آمدانه یا برقصدانه کار می گیرند. یک نمونه آن در کتاب درسی وزارت معارف افغانستان است که در برنامه های گذشته راجع به آنها نیز ذکر شد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از ادبستان میرسیم به بخش کارشناسی و طبق برنامه های گذشته باز هم از آقای حسین فطرت، پژوهشگر ادبیات هند، میشنویم که چه ویژگی های در آثار و روزگار امیر خسرو وجود داشته است. همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم.
از امیر خسرو سخن میگوییم. امیر خسرو این شاعر شیرین سخن که در هند زندگی میکرده است، هند اون زمان که مردمش به زبان فارسی سخن نمیگفته است، او اینقدر اشعار زیبا و اینقدر در زبان فارسی اونقدر بالا و استادان سخن گفته است که سخنان او معیار شده است، زبان معیار، زبان ادبی، و ادبای بعد از او به سبک او و از اوزان او استفاده ها کردند. این شاعر در رابطه با این که ای انسان هر چه شوی، از اسکندر مقدونی، از اسکندری که جهان را گشود بزرگتر نمی شوی، مبادا به این دنیای بی وفا دل بندی. گرفتن سهل باشد این جهان را. وقتی که در کتاب آینه اسکندری از اسکندر سخن میگه، میگه ای انسان تو اگر مثل اسکندر هم شدی، ولی کن شهنشاهی این دنیا اگر به سراغ تو آمد، مبادا از اون شهنشاهی عالم معرفت بیگانه باشی. گرفتن سهل باشد این جهان را، کلیدی آن جهان باید شهان را. نگه از اسکندر یاد کن که اسکندر وقتی که اسکندر دنیا را فتح کرد، روز مرگش نزدیک شد، وصیت کرد. وصیت من این است که وقتی من را به سمت قبرستان برای دفن خاک میبرید، دست مرا از تابوت بیرون آویزان بگذارید. مردم ببینند که اسکندر در دستش چیزی نیست، با دست خالی از این جهان می رود. ز چندین زر و گوهری بیشمار، اسکندر از زبان حال اسکندر امیر خسرو میگه، ز چندین زر و گوهری بیشمار، توهی دست رفتم سرانجام کار. اینه میگه که بی وفایی دنیا. چند نمونه دیگر نیز از شعر امیر خسرو حضور شما تقدیم میکنم و شما رو به خدای متعال میسپارم. راجع به این که کسی که بر مسند حکومت، بر مسند مردمداری مینشیند، باید خوف خدا و وظایف انسانی خودش را بشناسد، خوف خدا داشته باشد. نخست آنچه فرض است بر شهریار، همان شد کزیزت بود ترسکار. بگه خدایا مردم به من اعتماد کردن، من چند روزی میخوام خادم ملت باشم، ترس خدا داشته باشد. نخست آنچه فرض است بر شهریار، همان شد کزیزت بود ترسکار. چو دادت خدا آنچه داری بده است، خدا به تو امانت داده است. خدا را پرست و مشو خود پرست، اگه خدا را بپرست خود پرست نباش. چو دادت خدا آنچه داری بده است، هر چی که در دست تو داری، ای انسان هر چه در مشتت است، از لذت ها، از آبرو، از عزت، از افتخارات، از شهرت، از جوانی، از ثروت، از چشم و گوش و هوش و حواس و عقل و هوش و درایت، همه امانت خداست. چو دادت خدا آنچه داری بده است، آنچه که تو میگی مال من است، اینا همه مال خداست. چو دادت خدا آنچه داری بده است، خدا را پرست و همه را در راه رضای خدا مصرف کن. خدا را پرست و مشو خود پرست. تو بیدار باش آشکارا و نهان، که از پاست آباد خسبت جهان. تو بیدار باش برای مردم، حذر کن زی تیری که آن بد زنی. یعنی به دیگران، مثل که کسی که تیر در چله کمان میگذارد، زمانهای قدیم تیر به سمت دیگران حواله میکردند. حذر کن ز تیری که آن بد زنی، یعنی بدخواه دیگران باشی. اگر بدخواه دیگران بودی، اون تیر را به دیگری حواله نمی کنی، به خودت حواله می شود. ظاهرن به او می زنی، اما باطنن به خود می زنی. حذر کن ز تیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی. یعنی تیر را ظاهرن خیال می کنی که من به فلانی، فلانی دشمنی من است، من اون را تحقیر و توبیخ می کنم. خودت را خرجی راه عقده ها و کینه ها و نفرت ها نسبت به دیگران میکنی، اما تو خودت را داری از دست میدهی. حذر کن زی تیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی.
در ادامه گفتار ادبستان توجه شما را جلب میکنیم به دیدگاه های محققان ایرانی درباره اصالت و ویژگی های زندگی امیر خسروی دهلوی. سعید نفیسی، یک تن از اندیشمندان و ادبیاتشناسان معروف ایرانی، در مقدمه دیوان کامل امیر خسروی دهلوی چنین نوشته است: خسروی دهلوی که در ادبیات به نام امیر خسرو معروف است، پسر امیر سیف الدین دهلوی از ترکان ساکن دهلی بود، لکن پدر سیف الدین از ترکان خطاب بود و در اصطلاح مغول به هند گریخته و در دهلی ساکن شده است. اما ذبیح الله صفا، یک تن دیگر از دانشمندان برجسته ایرانی، در کتاب تاریخ ادبیات در ایران چنین نوشته است: پدرش سیف الدین محمود از عمرای قبیله لکن از ترکان خطایی ماورالنهر ساکن شهر کیش و به همین علت به امیر لاچین معروف بوده و در از شاه سمرقندی نیز گوید که اصل او از شهر کیش که آن شهر را قبت الخضرا می نامند بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، ختم کلام موضوع امیر خسرو دهلوی این ابیات معروف او می باشد که در وصف پیامبر خدا سروده شده است. با آوردن این مطلب از حضور شما مرخص می شویم و همگی را تا برنامه دیگر و پناه خدای متعال می سپاریم. امیر خسرو چنین گفته است: نمی دانم چی منزل بود، شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود، شب جایی که من بودم.
بود اندر لامتا خسرو، خدا خود میرم امیره مجد سبود اندر لامقا خسرو محمد شمع محفل محمد شمع محفل بود شب جاری که من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان به عربستان سعودی، معرفی دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد، بررسی تفسیر رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با مقامات این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی وارد جده شد. رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در اولین اجلاس نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی وارد شهر جده عربستان شد و قبل از هر برنامه به زیارت خانه خدا رفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در فرودگاه بین المللی جده مورد استقبال خالد فیصل فرماندار مکه و دیگر مقامات قرار گرفت. امام علی رحمان در اولین نشست شورای همکاری خلیج فارس آسیای مرکزی در تاریخ 19 ایول در شهر جده شرکت و سخنرانی کرد. در بخشی از این سفر کاری امام علی رحمان با شیخ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و دیگر نمایندگان بلندپایه پادشاهی سعودی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همایش دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد معرفی شد. در این همایش تاکید شد که تاجیکستان در مسائل جهانی آب و اقلیم پیشرو است. در این همایش تاکید شد که جمهوری تاجیکستان طی 5 سال گذشته قطع نظر از تاثیر عامل‌های خارجی در نتیجه اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه‌های دولتی و برنامه‌های اقدام ضد بحران در راستای اجرای توسعه اهداف پایدار با چندین دستاورد مهمی دست یافته است. همچنین عنوان شد که در این مدت متوسط رشد اقتصادی سالانه در سطح 7.3% بوده است که تأمین و دسترسی به آب آشامیدنی، آموزش، بهداشت و درمان و برق بهبود یافته است. در نتیجه میزان فقر از 31% در سال 2019 به 19.5% در سال 2022 کاهش یافت. وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار با یک دیگر در خصوص توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و بشر دوستانه توافق کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان سفر رسمی انجام داد و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه تاجیکستان با رشید مرادوف همتای ترکمنستانی خود دیدار و بخش گسترده از موضوعات مشارکت راهبردی دو کشور در زمینه‌های سیاسی، دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد. مهرالدین و مرادوف بر اهمیت گسترش بیشتر رابطه‌های بین دو کشور استوار بر اصول دوستی، اعتماد و درک متقابل تاکید کردند. وزیران خارجه تاجیکستان و ترکمنستان همچنین در خصوص تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مسائل امنیت منطقه‌ای و از جمله وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند. سراج الدین مهرالدین همچنین در دیدار با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در خصوص زمینه‌های گسترش رابطه‌های بین دو کشور گفتگو نمود. زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل متحد به صدا درآمد و دبیرکل این سازمان خواستار تشکیل نهاد بین‌المللی مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی شد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا درآمد. دبیرکل سازمان ملل در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی فرصت‌ها و خطرات ناشی از فناوری نوظهور هوش مصنوعی برگزار کرد، درباره استفاده بدخواهانه از آن هشدار داد و گفت هوش مصنوعی یک خطر بزرگ است. گوترش گفت فناوری‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با هوش مصنوعی عواقب بسیاری برای صلح و امنیت جهانی خواهد داشت.
برخلاف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بدون برجای گذاشتن هیچ اثری از خود در همه مناطق جهان آسیب وارد کند. استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی برای اهداف تروریستی، جنایی یا دولتی می‌تواند منجر به سطوح وحشتناک مرگ و ویرانی و آسیب‌های عمیق و گسترده روانی شود.
دبیرکل سازمان ملل بعد از آنکه هوش مصنوعی را در صورت مهار نشدن مخربتر از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دانست، تأسیس یک نهاد بین‌المللی جدید را در این زمینه خواستار شد.
من از تأسیس یک نهاد بین‌المللی در سازمان ملل برای حمایت از تلاش‌های جمعی به منظور مدیریت فناوری خارق‌العاده هوش مصنوعی با الهام از الگوی شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو استقبال می‌کنم.
در ادامه این نشست شورای امنیت، ایزنگ از متخصصان هوش مصنوعی در فرهنگستان علوم چین در ارتباطی تصویری با این جلسه درباره آسیب‌های فراوان هوش مصنوعی برای انسان اعلام خطر کرد.
هوش مصنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت خطر انقراض انسانی را همراه خواهد داشت. زیرا با توجه به ضعف انسان، ما راهی برای محافظت از خود در برابر استفاده از هوش مصنوعی پیدا نکرده‌ایم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست درباره فرصت‌های تحول‌آفرینی هوش مصنوعی در سطح جهانی در کنار خطرات گسترده و عمیق آن گفتند و از تأسیس یک نهاد مسئول برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، اخلاقی و مسئولانه برای استفاده از هوش مصنوعی تاکید کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه روسیه تاکید کرد نباید کاری کرد که رابطه‌های عمیق تهران مسکو آسیب ببیند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی درباره مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای و ضرورت احترام به تمامیت سرزمین کشورها تبادل نظر کردند. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به گلایه همتای ایرانی خود از موضع اخیر مسکو درباره جزیره های سیگانه ایرانی در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد فدراسیون روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به خود راه نمی دهد و کاملا به آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت. امیر عبداللهیان با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزیره های سیگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر تعلق تاریخی و ابدی این جزیره ها به ایران تاکید کرد و افزود استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. وزیر خارجه ایران رابطه های ایران و روسیه را دارای پایه های محکم خوان و خاطر نشان کرد نباید کار صورت گیرد که به رابطه های عمیق دو کشور آسیب برساند. لاوروف و امیر عبداللهیان بر ضرورت احترام و حفظ رابطه های دوستانه و تقویت آن بین دو کشور تاکید کرده و در خصوص مراحل نهایی تدوین متن توافقنامه راهبردی ایران و روسیه نیز به تبادل نظر پرداختند. رئیس منطقه خطلان تاجیکستان در دیدار با برخی از فعالان اقتصادی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مهمترین و یکی از اولین شریکان تاجیکستان در تاریخ استقلال این کشور است و شرکت های ایرانی در پروژه های مهم تاجیکستان و منطقه حضور فعال دارند. دولت علی سعید روز چهارشنبه در دیدار هیئت یاد شده افزود سفرهای رسمی سران کشورها و دیگر مقامات اولتبی دو کشور از سال 1992 تا کنون گواه علاقه جدی دو جانبه به تحکیم رابطه های دو طرف در زمینه های مختلف است. دولت علی سعید تاکید کرد بر اساس این اطلاعات بیش از 18% سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ولایت خطلان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. مهدی اسدالله پور نماینده هلدینگ الماس نو ایران هدف از نشست سران شرکت های ایرانی با مدیریت منطقه خطلان را بررسی ارائه خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان و برای بحث در زمینه‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف عنوان نمود. کابل آماده برای برگزاری مراسم ماه محرم حسینی. گزارش بشنوید از کابل در همین زمینه.
دسته های مسجد امام زمان عجل الله کابل که به نمادهای عاشورایی تزیین شده است از دور دیده می شود. چند صد متر جلوتر از این مسجد به حسینیه‌ای میرسیم که عاشقان امام حسین علیه السلام در این حسینیه به استقبال محرم آمدند.
برای عزاداری دهه عاشورا انشالله اینجا همه جمع شده ایم، سیاه پوش می نماییم.
در کنار هم پیر و جوان حسینیه را سیاه پوش می کنند.
وقتی که عاشورا می آید کل مردم هیجان می شه. چی گپ است؟ این خودش یک معجزه است.
آیین‌های عاشورایی در افغانستان امسال از 3 تا 13 محرم برگزار می شود.
برنامه عزاداری است در قالب موعظه، سخنرانی ها، صحبت ها و همچنین مداحی و روزخانی هستش.
از حسینیه دوباره به مسجدی برمیگردم که گنبد و گلدستهای سیاه پوشیده آن به نمادهای عاشورایی از دور پیدا بود. مسجد جامع امام زمان کابل که در اربعین حسینی چند سال قبل 44 نفر از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در انفجاری در این مسجد به شهادت رسیدند. این مسجد برای برگزاری آیین‌های عاشورایی آماده است.
واقعیتش جایشون خالی.
بر اساس گزارش‌ها آیین‌های عاشورایی امسال در شهر کابل پایتخت افغانستان در حدود 400 مسجد حسینیه و تکایا برگزار خواهد شد. دیر زمانی است مردم برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند. نه انفجار و تهدید و نه آمدن و رفتن دولت‌ها در افغانستان ذره‌ای از عشق مردم به ائمه اطهار و امام حسین علیه السلام نکاسته است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. نام رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان و 2 از معاونانش در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفت. نام‌های کریم ماسیموف، رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان و انور صادقالوف و همچنین دولت پروگوژین، 2 معاون سابق وی، رسما در فهرست حامیان تروریسم این کشور قرار گرفت. سازمان نظارت مالی قزاقستان از سال 2009 فهرست از عاملان پولشویی با هدف کمک به تروریسم را تهیه کرده است. بانک ها کلیه دارایی افراد مندرج در این فهرست را محدود کرده و از ارائه خدمات اسناد رسمی و بیمه به این اشخاص جلوگیری می کنند. مقامات افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای اجرای پروژه خط آهن افغان ترانس توافق کردند. پروژه خط آهن افغان ترانس با عبور از خاک افغانستان کشورهای آسیای مرکزی را به کشورهای جنوب آسیا می پیوندد. مقامات افغانستان، پاکستان و ازبکستان در نشستی در اسلام‌آباد روی مسیر پروژه خط آهن افغان ترانس که از مزار شریف آغاز و با گذرگاه مرزی خراجال در ولایت پکتیکا ادامه دارد موافقت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره راه آهن افغانستان در این نشست همچنین برنامه یک ساله جهت پیشبرد امور این پروژه به منظور بهبود رابطه‌های بین کشورهای منطقه ارائه شد و بر اساس آن یکی از شرکت‌های مشاوره بین‌المللی اطلاعات لازم را درباره این پروژه تهیه کرده و سپس آن را با روش‌های مختلف با سازمان‌های مالی بین‌المللی و کشورها به اشتراک می‌گذارد تا کشورها و سازمان‌های مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری روی ساخت این پروژه ترغیب شوند. بر اساس سندهای درس کرده به رسانه‌های انگلیس، دولت این کشور در پی آن است به محض تصویب نهایی لایحه ضد مهاجرتیش ماهانه 3000 پناهجو را از انگلیس خارج کند. گزارش همکارمان از لندن.
بر اساس اسناد درس کرده به رسانه‌های انگلیس، دولت این کشور در صدد است به محض تصویب نهایی لایحه ضد مهاجرتیش ماهانه 3000 پناهجو را از انگلیس اخراج کند. همزمان سوهلا براورمن وزیر کشور انگلیس درخواست کرده بودجه ویژه‌ای برای استخدام وکلای بیشتر اختصاص یابد تا دادگاهان نتوانند مانع اخراج گسترده مهاجران از این کشور شوند.
امروز اومدیم تا علیه لایحه دولت اعتراض کنیم که اساساً ماهیت ضد پناهندگی و دشمنی با غیر سفید پوستان داره. دولت در تلاش تا راه‌های ورود مهاجران رو به این کشور ببنده، در حالی که مهاجران و پناهندگان به اقتصاد و جامعه بریتانیا کمک‌های زیادی کردند.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، پارسال 606 هزار نفر به انگلیس مهاجرت کردند که 24% از سال قبل از آن بیشتر است. باز کردن مرزهای انگلیس به روی اوکراینی‌ها پس از جنگ در این کشور، همچنین ورود انبوه پناهجویان هنگ‌کنگی مورد حمایت دولت انگلیس مهمترین علت این افزایش اعلام شده، در حالی که ضدیت با پناهجویان کشورهای قربانی جنگ‌های آمریکا و انگلیس تشدید شده است.
بریتانیا به عنوان یک کشور امپریالیستی در دیگر کشورها به استعمار و جنگ افروزی پرداخته و مردم اون کشورها رو از خونه و کاشانشون آواره کرده. این پناهجویان نتیجه سیاست‌های دولت بریتانیا در دیگر کشورها هستند و نباید خصمانه با پناهندگان رفتار بشه.
شمار زیادی از پناهجویانی که در ماه‌های گذشته از آبراهای مانش وارد انگلیس شدند می‌گویند در پی بی‌پاسخ ماندن درخواست آنان برای پیوستن به اعضای درجه یک خانواده خود از جمله همسر، به رغم مراجعه مکرر به سفارتخانه‌های انگلیس، ناچار به عبور از مسیرهای پرخطر و غیر قانونی برای رسیدن به نزدیکان خود در انگلیس شدند. با اینکه بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی انگلیس به نسبت جمعیت کمترین میزان پناهجویان را در مقایسه با سایر کشورهای اروپای غربی پذیرفته، اما دولت انگلیس اعلام کرده مصمم به اجرای اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا است. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس توافق میان ایران و عربستان درباره اثرگیری رابطه‌های دیپلماتی را یکی از عامل‌های تأثیرگذار بر ثبات منطقه توصیف کرد. ایران و عربستان پس از 2 سال مذاکره و گفتگو با میزبانی عراق و عمان دهم مارس سال 2023 و پس از ملاقات و گفتگوی چند روزه مسئولان نهادهای امنیت ملی دو کشور در پکن، با انتشار بیانیه از توافق تهران و ریاض برای عادی‌سازی رابطه های خود خبر دادند. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در سخنان تاکید کرد تمام کشورهای حوزه خلیج فارس از عادی‌سازی رابطه میان ایران و عربستان استقبال کردند. وزیر اقتصاد تاجیکستان با تاکید بر این که سطح فقر در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته اعلام کرد که درآمد مردم در 5 سال گذشته افزون بر 2 برابر افزایش یافته است. زبقی‌زاده وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان در مجمع وزیران سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار با موضوع فرصتی برای برگزاری اجلاس اهداف توسعه پایدار تاکید کرد که سطح فقر در تاجیکستان از 31% در سال 2015 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. در دیگر کشورهای نزدیک خارج از این کشور که شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه تاجیکستان دارند، برعکس سطح فقر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از اپلوس نوشت که تاجیکستان دیگر فقیرترین عضو بانک توسعه اوراسیا نیست. طبق داده های بانک توسعه اوراسیا، سطح فقر در ارمنستان تا ابتدای سال 2022 به 26.5% و در قرقیزستان به 33.3% خواهد رسید. در روسیه که محل اصلی اشتغال مهاجرین تاجیک است، میزان فقر تا آغاز سال 2022 به 11% و در همسایه این کشور یعنی ازبکستان 17% بود. ملایزی از جمهوری اسلامی ایران برای رابطه های چند جانبه با بلاک بزرگ تجاری اتحادیه جنوب شرق آسیا یا آسیان به ویژه گسترش مراودات اقتصادی دعوت به عمل آورد. در این باره گزارش بشنوید از همکارمان از کوالالامپور.
ایران. رئیس پارلمان مالزی در دیدار اعضای هیئت دوستی مجلس شورای اسلامی کشورمان خواستار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بلوک بزرگ اقتصادی جنوب شرق آسیا شد. جوهری عبدال ضمن اشاره به مهمترین مواضع سیاسی مشترک دو کشور در دفاع از فلسطین مظلوم و احیای حقوق بشر با استقبال از توسعه و ارتقای همکاری‌های دو جانبه تصریح کرد مالزی به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه آسان ظرف 2 سال آینده برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین تهران زمینه مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی ایران را در بازار بزرگ تجاری 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا فراهم خواهد کرد.
ما نیازمند توان علمی و تخصصی ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و بخش کشاورزی هستیم. البته خواستار گسترش و تعمیق روابط تجاری میان ایران و مالزی و کشورهای عضو آسان نیز هستیم، چرا که توسعه و تقویت روابط اقتصادی چند جانبه موجب رشد و پیشرفت سایر عرصه‌ها نیز خواهد شد.
رئیس هیئت دوستی مجلس کشور ما نیز در این دیدار از گسترش همکاری‌های 2 کشور در حوزه‌های تجاری، فناوری هسته‌ای، فرهنگی و گردشگری، غذایی و حقوقی و کشاورزی استقبال کرد.
امیدواریم کمیسیون مشترک 2 کشور هر چه زودتر تشکیل بشه که این توافقات جنبه اجرایی بگیره.
محمد مهدی زاهدی با اشاره به توان دانش بومی متخصصان ایرانی در زمینه‌های هوافضا، نانو، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری برای ارائه توانمندی‌های علمی و فناوری کشورمان به جهان اسلام، به ویژه مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام آمادگی کرد.
خوشبختانه چون ریاست آسان رو از سال 2025 به بعد به عهده خواهند گرفت، فرصت بسیار خوبی است که با این جمعیت 600 میلیونی که آسان داره ما بتونیم اثرگذاری داشته باشیم در صادراتمون.
همچنین بررسی جزئیات اجرایی شدن 11 توافقنامه مشترک به ویژه تبادل زندانیان کیفری ظرف چند ماه آینده و سرگیری دوباره پرواز مستقیم تهران کوالالامپور مهمترین محورهای دیدار اعضای هیئت دوستی مجلس کشورمان با نائب رئیس مجلس نمایندگان مالزی بود. نمایندگان کشورمان در پایان این دیدار از مجلس سنا و پارلمان این کشور نیز دیدن کردند.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور، پارلمان مالزی.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی رو میشنوید. بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس با احتمال زیاد از این تیم جدا و راهی کویر ایران می شود. قانون های نوی نقل و انتقالاتی فوتبال ایران باعث شده تا یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس برای خالی کردن لیست یا رویخط بزرگسالان تیمش علی‌رغم میل باطنی خود چند بازیکن را از این رویخط خارج کند که یکی از آنها وحدت هنانوف بازیکن تاجیکستانی تیم پرسپولیس است. وای در پرسپولیس در موقعیت‌های مختلف دفاعی برای این تیم به میدان رسید. به نظر می‌رسد حنانوف برای فصل بعد راهی تیم گلگهر سرجان می‌شود و یک فصل را به صورت قرضی در این تیم بازی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبر رسید و در ادامه هم تفسیر سیاسی را میشنوید.
برنامه جهانی غذا تعداد افغان‌های محروم از غذای کافی را حدود 15 میلیون نفر ارزیابی و بر ضرورت ادامه ارائه کمک‌های غذایی به مردم محروم افغانستان تأکید کرد. این در حالی است که آمریکا در سال 2001 زمان اشغال افغانستان وعده ساختن کشور بدون مشکل را داد. اما بعد از 2 دهه و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، اکنون جهانیان شاهد افغانستان ناآرام با بحران‌های متعدد امنیتی و حتی غذایی هستند. با گونه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی هم توانایی تأمین نیازهای اولیه مردم افغانستان را ندارد. از این رو مردم افغانستان بعد از 2 دهه اشغال و شعارهای عوام‌فریبانه آمریکا میراث‌دار مشکلات فزاینده‌ای هستند که مسبب آن آمریکا است که گرسنگی شدید را به مردم مظلوم افغانستان تحمیل می‌کنند. مولوی مفلح، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید مسئله گرسنگی نه تنها شرایط حال حاضر مردم افغانستان را تهدید میکند، بلکه امنیت و سلامت نسل آینده این کشور را نیز به مخاطره میاندازد. زیرا بروز گرسنگی و سوی تغذیه کودکان افغانستان را نیز در شرایط بسیار بدزیستی قرار می‌دهد که می‌تواند سلامت نسل آینده جامعه افغانستان را تهدید کند. آنچه بیشتر نگران کننده است این است که بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، بر رغم کمک‌های غذایی اعطا شده به مردم افغانستان، 15 میلیون نفر از مردم این کشور در ماه می به غذای کافی دسترسی نداشتند. از این رو بر ضرورت ادامه ارائه کمک‌های غذایی به افغانستان تأکید کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل، حدود 29 میلیون نفر در افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در حالی که افغانستان دارای زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و منابع آبی است، این سوال مطرح است که این کشور چرا با مشکلات غذایی روبرو است؟ در پاسخ باید گفت در دو دهه اشغال افغانستان، آمریکا و انگلیس مانع از اجرای طرح کشت جایگزین به جای کشت خشخاش و دیگر محصولات افیونی در افغانستان شدند. زیرا از طریق قاچاق مواد مخدر، از کانال‌های ارتباطی با خارج که در اختیار داشتند، سود سرشار را نصیب خود می‌کردند. علی خزایی کارشناس مسائل افغانستان در این باره می‌گوید سوداگران و مافیا مواد مخدر در کنار اشغالگران در دو دهه گذشته مانع از اجرای طرح‌های کشاورزی در افغانستان شدند که می‌توانست حداقل مایحتاج غذایی مردم افغانستان را تأمین کند. در طول تاریخ نه چندان زیاد افغانستان سابقه نداشته است این کشور به این میزان و کمک‌های غذایی بین المللی برای نجات مردم خود وابسته باشد. در هر حال آمریکا با ادامه تحریم‌های افغانستان هر روز بر مشکلات مردم این کشور می‌افزاید و این در حالی است که جامعه جهانی انتظار دارد آمریکا با آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده افغانستان راه‌های انتقال کمک‌های بین المللی به این کشور را آسان کند. برخی از تحلیلگران هدف اصلی آمریکا از اعمال فشارهای مضاعف به مردم افغانستان را جا انداختن جدای دین از سیاست در این کشور سنتی و دینگرایی می دانند تا راحت تر بتوانند نسل آینده افغانستان را به خود همراه کنند. از این رو به نظر می رسد همچنان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و تقویت وحدت ملی و ایجاد تحرک در بخش کشاورزی و صنعتی همچنان تنها راه بیرون رفتن افغانستان از وضعیت فعلی است تا بهانه را نیز از آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بگیرد. در غیر این صورت افغانستان همچنان در آستانه بروز یک فاجعه ملی قرار خواهد داشت و بدون تردید طالبان به عنوان حاکم این کشور مسئولیت سنگینی در برابر تأمین مواد غذایی و سلامت مردم افغانستان را دارند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر امام علی رحمان به عربستان سعودی، معرفی دستاوردهای تاجیکستان از منبر سازمان ملل متحد و بررسی توسعه رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار سیرالدین مریدین وزیر خارجه تاجیکستان با مقامات این کشور. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
Shmoo!